بسم الله الرحمن الرحیم. 8 بهمن 1391 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون قرار گرفت در فرمایش آقای آخوند که می‌فرمایند یکی از تقسیمات واجب تقسیم به اصلی و تبعی است. گفتیم صاحب فصول این بحث را دارند و بحث را میبرند در مقام اثبات و میفرمایند واجب اصلی واجبی است که دلیل و خطاب مستقلی داشته باشد و از دلیل و خطاب مستقل استفاده بشود، و واجب تبعی را میفرمایند واجبی است که وجوب او از راه دلیل مستقلی استفاده نشده باشد. فرمایش صاحب فصول در مقام اثبات است و از این رو هم برای واجب اصلیشون می شود فرض نفسیت و غیریت کرد و هم برای واجب تبعیشون می شود فرض نفسیت و غیریت کرد، به بیانی که دیرو خدمت شما گفتیم. مرحوم آقای آخوند این واجب اصلی و تبعی رو که صاحب فصول در مقام اثبات ذکر فرمودند میاد و میبرد به مرحله قبل از اثبات، به مرحله ثبوت. آقای آخوند می‌فرمایند واجب اصلی واجبی است که مورد التفات مولا قرار بگیرد، و واجب تبعی اون واجبی است که خودش به نفسهی مورد التفات و اراده استقلالیه مولا نباشد. پس اگر واجبی مورد التفات و اراده استقلالیه مولا باشد میشه اصلی، اگر مورد التفات و اراده استقلالیه مولا نباشد میشود تبعی. خب میدونیم که اراده و التفات مولا در مقام ثبوته. قبل از اینکه مولا شیئی رو واجب بکند و به مردم بیان بکند در مقام اثبات که این واجب است، باید التفات بهش پیدا بکند. بنابراین فرمایش آقای آخوند در مورد مقام ثبوت طرح می شد. وقتی در مقام ثبوت طرح شد و داستان التفات شد، خب ما می توانیم که در واجب بفرمایید اصلی هم نفسی داشته باشیم و هم غیری، اما در واجب تبعی دیگه نمی تونیم که واجب نفسی داشته باشیم، چون اگر مولا بهش التفات ندارد و اراده استقلالی بهش ندارد دیگه نمیتواند واجب نفسی باشد. واجب نفسی اون واجبی است که مولا به او التفات دارد و اراده استقلالی به او دارد. بنابراین واجب تبعی آقای آخوند منحصر میشود به واجب غیری و دیگه شامل واجب نفسی نخواهد بود. آقای آخوندم خودشون این رو پذیرفتند، اشکالی ندارن. به فرمان واجب تبعی نمیتواند که نفسی باشد و واجب تبعی فقط غیری است. ثم میفرمایند من چرا عدول کردم از کلام صاحب فصول که فصول این بحث رو در مقام اثبات طرح کرده بود، در مقام دلیل طرح کرده بود، من او رو بردم به مقام اراده و التفات و مقام ثبوت، چرا این کار رو کردم؟ می‌فرمایند به جهت اینکه واجبات در فرمایش صاحب فصول تا مقام اثبات نداشته باشد تقسیم بندی او به اصلی و تبعی صحیح نیست، اما من او رو بردم در مقام اراده و التفات و مقام ثبوت، بنابراین قبل از این که دلیل اقامه بشود، واجب پیش من یا اصلی میشد یا تبعی میشد. و اگر ما فرمایش فصول رو بپذیریم، لازمه فرمایش فصول این است که تا واجب دلیلی برش بیان نشده است و به مقام اثبات ظهور پیدا نکرده است، نه اصلی باشد و نه تبعی. و هو کما ترا، این فرمایش آقای آخوند. ببینیم فرمایش آقای آخوند تمام است یا نه. خدمت آقای آخوند عرض میکنیم که اولا فرمایش شما رو میپذیریم که اگر بیان صاحب فصول پذیرفته بشود، واجب قبل از این که مقام اثباتش بیان بشود و دلیل برش باشد، تقسیم به واجب اصلی و تبعی نمی شود. درست؟ شما فرمودید اگر چنین نشود و هو کما ترا، این و هو کما ترا رو ما نفهمیدیم چجوری اینقدر مطلب واضح هست. خب نشود، تا واجب دلیل بر اثباتش در خارج نیامده نتونید شما تقسیمش کنید که این واجب اما اصلیون او تبعیون، چه اشکالی داره؟ واجبیست در لوح محفوظ، واجبیست در نفس نبوی، واجبیست بفرمایید در نفس علوی ولوی، و این واجب برای مردم گفته نشده است، در مقام اثبات دلیلی هنوز براش بیان نشده است. به فرض که ما بتوانیم او رو واجب هم بنامیم، به فرض که بتونیم واجب بنامیم، تا دلیلی در مقام اثبات عرضه نشود برش، نتونیم تعیین کنیم که این واجب اصلی است یا تبعی. خب چه اشکالی داره؟ کجای دنیا خراب می شود و مشکلی ایجاد می شود که نمیگم آقا اگر می خواهد ما این واجبی که در لوح محفوظ است تعیینش بکنیم، این مقام اثباتش رو بیان کنه، دلیلی که بر وجوب اقامه می شود و بیان کنه، دلیل بر وجوب که اقامه شد، اون وقت ما می تونیم تعیین کنیم آیا واجب اصلی است یا تبعی است. پس این بفرمایید نقد اول ما بر آقای آخوند که این و هو کما ترای شما که مطلب رو به وضوح وا گذاشته اید و برهانی برش اقامه نفرموده اید، ما هیچ و هو کما ترا اینی متوجه نمیشه، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی درش نمیبینیم. خب وقتی هیچ اشکالی درش نمیبینیم، اگر مناقشه ای دارد، اگر مشکلی دارد، شایسته بود بیان میفرمودید که یک انسانهای بلید و ذهنی مثل ما متوجه بشن. این اول. ثانیاً به آقای آخوند عرض میکنیم آقای آخوند، شما خودتون در تقسیم واجب، آقای آخوند در تقسیم واجب که می کردن، اگر یادتون باشد صاحب فصول در تقسیم واجب یه تقسیمی فرمودن به معلق و منجز، همون جور که یه تقسیمی هم گفته شد به مطلق و مشروط، که واجب اما مطلق و او مشروط. ثم تقسیم دوم واجب این بود که واجب اما معلق او منجزون. درست شد؟ خب آقای آخوند تقسیم صاحب فصول که واجب رو تقسیم کرد به معلق و منجز نپذیرفتن. گفتن این تقسیم درست نیست. چرا تقسیم درست نیست؟ فرمودن به خاطر ای که تقسیم شما میبایست چه بیاد در همه تقاسیم جاری بشود، یعنی واجب مطلق را باید دو قسم داشته باشد، یک واجب مطلق منجز، یک واجب مطلق معلق. هاکذا واجب بفرمایید که مشروط هم باید دو قسم داشته باشد، یک معلق و یک منجز. در حالی که اینجور نیست، در حالی که این تقسیم بندی فقط مربوط است به واجب مطلق، یعنی واجب مطلق یا معلق است یا منجز است، اما واجب مشروط دیگه نمیتوند تقسیم بشود به منجز و معلق، چون واجب مشروط خودش شرط داره دیگه، تنجیزی نداره. این پس تقسیم رو اشکال کرد که انا آیا آخون میفرماین اگر شما میخواین یه تقسیم داشته باشید، مثلا بگون الانسانو اما عالمون و اما جاهلون، باز او طرف هم یه تقسیم داشته باشید، بگون الانسانو اما عبیزون او غیر عبیزه، درسته؟ این تقسیم شما در هر دوتا باید راه داشته باشه، یعنی عالمادون میتوانن عبیز باشند، میتوانن غیر عبیز باشند، جاهلادونم میتوانن عبیز باشند، میتوانن غیر عبیز باشند. اما سلام لوفرز شما تمام علمادون عبیز باشند، خب این دیگه تقسیم انسان نیست، این دیگه میشه تقسیم انسان ابیض. انسان ابیض است که تقسیم میشود به این که اما عالمون او جاهل. پس شما انسان رو تقسیم نکردید، انسان ابیض رو تقسیم کرد. ولذا تو داستان معلق و منجز هم آقای آخون میفرماید این تقسیم تقسیم واجب نیست، این تقسیم تقسیم واجب مطلق است نه واجب. واجب مطلق تقسیم میشد به این که اما منجزون و اما معلقون. توجه فرمودید؟ خب این فرمایش آقای آخوند است در واجب معلق و منجزی که صاحب فصول گفت و بر فصول اشکال میکند تقسیم شما بلا وجه. خیلی خوب، ما میگم آقای آخوند همون فرمایش و اشکالی که شما اونجا بر فصول کردید که البته واردم نبود و جواب گفتید، ما همون اشکال رو اینجا بر خود شما یا آقای آخوند عاده میکنیم. میگم آقای آخوند مگر نه این که شما فرمودید واجب اصلی و واجب تبعی رو بردید در مقام ثبوت، و وقتی بردیدش در مقام ثبوت فرمودید واجب تبعی نمیتواند که نفسی باشد، واجب تبعی فقط غیری است، و ما واجب تبعی نفسی نداریم. میگه شما اینو نفرمودید، خودتون اقرار فرمودید. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشد واجب نفسی باشد و مورد التفات مولا قرار نگیرد و مولا نسبت به او اراده استقلالیه نداشته باشد، و لذا فرمودید که واجب تبعی فقط میشد واجبات غیریه و واجب نفسی از واجب تبعی خارج میشد. خیلی خوب، الکلام. پس واجبی که پس شما نمیتوانید آقای آخوند بفرمایید الواجبو اما اصلیون و اما تبعیون، شما یا آقای آخوند باید بفرمایید که ال بفرمایید چی؟ باید بفرمایید که در واقع کدوم واجب؟ شما میفرمایید الواجب ال... بله بفرمایید که این تقسیم بندی که واجب اصلی و تبعی باشد منحصراً صادق است نسبت به واجبات غیری، که الواجب الغیری اما اصلی و اما تبعی. پس این تقسیم بندی تقسیم بندی واجب نشد. چجور شما تو واجب معلق و منجز به صاحب فصول فرمودید آقا این تقسیم بندی واجب نیست، چون ما واجبی که مشروط باشد این واجب مشروط منجز نخواهد بود. ما چیزی به نام واجب مشروط منجز نخواهیم داشت. سلام علیکم. چیزی به این عنوان نخواهیم داشت. توجه فرمودی؟ خب اگر چیزی به عنوان واجب بفرمایید که مشروط منجز نخواهیم داشت، پس تقسیم بندی صاحب فصول برای واجب معلق و منجز صحیح نیست و شما باید بگن که الواجب المطلق اما منجز او معلقون. در ما نحن فی هم باید شما یا آقای آخوند که گفتید واجب نفسی تبعی نمیشد و واجب تبعی فقط غیری است، بنابراین نمیتونین بگون الواجب تقسیم میشود به این که اما اصلیون او تبعیون، چون یه قسمش چون واجب نفسی تقسیم نمیشد به اصلی و تبعی. شما فرمودید واجب نفسی فقط اصلی است، تبعی ندارد. بنابراین شما باید بفرمایید الواجب الغیری اما اصلی یون اما تبعی یون. واجب غیری تقسیم میشد به اصلیت و تبعیت، نه واجب نفسی، چون واجب نفسی رو فرمودید واجب نفسی همیشه اصلی است، واجب نفسی تبعی نداره.
واجب نفسی همون مطلق باشه، واجب مطلق
نه، میتونه در مشروط باشه،
چون واجب مطلق یک اما نداره، اون هم اصلیه میگیره هم تبعیه.
واجبه آقای آخون فرمان واجبه نفسی نمیتواند که تبعی باشه. خب وقتی واجب نفسی نتونه تبعی باشد، بنابراین این تقسیم بندی میشد تقسیم بندی واجب غیری. پس چرا آمدید فرمودید الواجب اما اصلیون اما تبعیون؟ یعنی همون اشکالی که آقای آخون بر صاحب فصول در چه وارد کردن؟ در واجب معلق و منجز وارد فرمودن و البته جواب گفتیم، کاری نداریم حالا به جواب ما. ما میگم همون اشکال رو بر خود آقای آخوند در این واجب وارد میکنیم. میگم چجور شما اونجا بر صاحب فصول اشکال کردید که آقا واجب تقسیم بندی واجب به معلق و منجز از تقسیمات واجب مطلق است و ما واجب بفرمایید مشروطی که منجز باشد یا معلق باشد نداریم. ما اینجا میگم آقای آخوند همین اشکال رو به شما میکنیم. میگم آقا شما باید میفرمودید الواجب الغیری اما اصلیون او تبعیون. چرا؟ چون فرمودید واجب نفسی نمیتوند تبعی باشد، واجب نفسی همیشه باید اصلی باشد. پس این اشکال دومه بر آقای آخوند رو مبنای خودشون. خیلی خوب، این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم میگم آقای آخوند شما در تعریف واجب فرمودید واجب اصلی واجبی است که متعلق اراده و طلب مستقل باشد. میگم این اراده و طلب مستقلی که شما میفرمایید واجب اصلی واجبی است که متعلق اراده و طلب مستقل باشد. پشتش میفرمایند للالتفات الیه بما هو علیه، و باید التفات هم به او داشته باشد. این اراده و طلب مستقل آیا خون مراد شما از این اراده و طلب مستقل چیست؟ این اشکال سوم. آیا مراد شما از این اراده و طلب مستقل اراده اصلیه هست؟ آیا مرادتون اراده اصلیه هست؟ نه، اراده‌ای که اصلی باشد. خب مرادتون اینه؟ اگر مراد شما این باشد، خب اراده اصلی باشد با فرمایش خودتون سازگار نیست. چرا؟ چون شما فرمودید واجب غیری هم میتواند واجب چه باشد؟ اصلی باشد. اگر اراده اصلیه وجود داشته باشد به واجب غیری، خب دیگه واجب غیری اگر اراده مستقل برش وجود داره و اراده اصلی برش وجود دارد، دیگه واجب غیری غیری نخواهد بود. واجب غیری در این فرض خارج میشد از فرمایش شما، در حالی که شما فرمودید واجب اصلی میتواند نفسی باشد، میتواند غیری باشد. پس لنگه اول اشکال به آقای آخوند. میگم آقای آخوند، یه بار دیگه تکرار میکنم، مراد شما از این اراده و طلب استقلالی نسبت به واجب بفرمایید چی؟ اصلی. چون فرمان واجب اصلی واجبی است که اراده و طلب استقلالی داشته باشد. مولا نسبت به او اراده و طلب استقلالی داشته باشد. و واجب طبعی واجبی است که مولا نسبت به او اراده و طلب استقلالی نداشته باشه. خب میگم آقای آخون، مراد شما از این اراده و طلب استقلالی چیست؟ اگر بفرمایید آقای آخون، چون توضیح ندادن، اگر مرادشون این باشد که مراد من از این اراده و طلب استقلالی اراده اصلیه هست که مولا نسبت به واجب اراده اصلی داشته باشه، میگم خیلی خوب، اگر این است واجب غیری خارج میشه. چرا؟ چون واجب غیری مورد اراده اصلیه مولا نیست. اگر واجب غیری مورد اراده اصلیه مولا باشد که مولا اراده اصلی داشته باشد، شما نصب سلم بکنید. برو آقا هی نردبون بذار پا دیوار، 20 تا نردبون قطار کن پا دیوار. اگر مولا این اراده را داشتی میشه اراده اصلی، واجبات غیریه که اینجور نیست. که مولا به شما اگر بگد آقا وضو بگیر، آقا وضو بگیر، وضو گرفتی، بگه بازم وضو بگیر، دوباره وضو گرفت، تو سوم برو وضو بگیر، توجه می‌فرمایید؟ این اراده اصلیه میشه. در باب داستان نماز، بله، میتونه به شما بگه نماز بخون، خوندی، بازم بخون، خوندی، بازم بخون، توجه می‌فرمایید؟ اون اراده اصلیه بهش هست. اما نسبت به واجبات غیریه اراده اصلیه نیست. واجبات غیریه به تبع ذل مقدمش دارد واجب میشه. پس اراده اصلیه بهش نیست. اگر شما یا آقای آخون مرادتون از اراده و طلب استقلالی اراده اصلیه باشد، واجبات غیریه خارج میشن، در حالی که خودتون ادعا میکنید واجب اصلی هم شامل نفسی میشد هم شامل غیری میشد. این اگر مراد شما از اراده و طلب استقلالی اراده اصلی باشه. اگر آمدید گفتید نه آقا مراد من، نه کی گفته من وقتی گفتم اراده و طلب استقلالی مرادم اراده اصلی هست، من که نگفتم اراده اصلی، مراد من جمله بعدی است که گفتم للالتفات الی، یعنی مولا هم باید اراده داشته باشد، اراده استقلالی به شی داشته باشد، و هم میبایست التفات داشته باشد، و این التفاتش هم میبایست التفات تفصیلی باشد، یعنی تفصیلا اون چرا که میخواد واجب کند خودش باید بدوند چی چیه. اگر میگد لله علی الناس حج البیت، از اول داستان احرام رو وقتی میگد حج بیت واجب است که حج باید مردم برن، میبایست از اول نیت احرام رو در نظر داشته باشد تا پایان سعی که برای حج واجب است و طواف نسا و دو رکعت نماز طواف نسا خارج از حج است و واجب مستقلی بعد از حج است. خب تمام اینا باید التفات تفصیلی داشته باشد. اگر این التفات تفصیلی رو نداشته باشد این واجب واجب اصلی نخواهد بود. درست شد؟ میگم میبایست مولا نسبت به واجب اصلی التفات تفصیلی داشته باشد. التفات تفصیلی در مقابل التفات اجمالی. التفات اجمالی یعنی چی؟ التفات اجمالی یعنی میگه آقا حالا اجمالا این که حج واجبه، حالا تو حج چی کارا میخوای بکنی، چی کارا باید بکنی، اینو بعد برات میگن، قانون تعیین میکند، مثل داستانهای قوانین عادی عرفیهی که مجالس تعیین میکنن، یه قانونی رو تصویب میکنن، بعد میگن شرایط این قانون را مثلا شامل حال کیا بشد، شامل حال کیا نشد، نمیدونم چه، این را قانون تعیین میکنه. یعنی اینو فعلا ما کاریش نداریم، این بعد توی قانون دیگری خواهد اومد. یعنی مولا نمیتوند اینجوری قانون تصویب کنه که بگد بعدن میاد، نه، همون اول باید التفات تفصیلی داشته باشد. اگر مراد شمای آقای آخوند اینه، توجه میفرمایید؟ خب ما چه اشکالی میکنیم؟ میگم آقای آخوند کی گفته است ما اصلا در باب بفرمایید واجبات احتیاج به التفات تفصیلی داریم؟ شارع بگد در آیه صوم که صوم بر شما واجب است، کتب علیکم الصیام، باید التفات تفصیلی داشته باشد به این که مرادش از این صوم چیست و مکلف از چه چیزهایی باید امساک کند. توجه می‌فرمایید؟ از چه زمانی تا چه زمانی باید امساک کند؟ خب در حالی که شما می‌دید اصلا اینجور نبود، یعنی صیام ابتداءً بله فرض بفرمایید مباشرت در لیله صیام چه بود؟ جزء محرمات بود و بعد تحلیل شد. یا فرض بفرمایید که بعض امور دیگه، خب پس التفات تفصیلی نبوده. یا فرض کنید شارع اقدس در داستان زکات روایات زکات رو ببینید که خدا زکات رو واجب کرد، بعد تعیین مصداق زکات رو خداوند تفویض کرد به رسولش که ولذا دارد و جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء. اصل زکات رو خدا واجب کرد، اما حالا تو چی زکات باشد؟ اینو واگذاشت به پیامبرش. و لذا روایات میگه و جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء، پیغمبر خدا زکات را در 9 چیز قرار داد. خب بفرمایید، پس التفات تفصیلی نبود؟ اگر التفات تفصیلی بود باید این 9 چیز هم خود خدا بیان میکرد، نکرده است. توجه میفرمایید؟ یا خود داستان صلوات یومیه که شما در صلوات یومیه میگید که تو چنانچه در روایاتم هست که در سفر فرض الله ساقط نمی شود اما فرض النبی ساقط می شود. فرض النبی چی بود؟ معلوم شد رکعتین اخیرتین فرض النبی است. در صلوات رباعیه 4 رکعتی رکعتین اخیرین فرض النبی است که این فرض النبی در سفر ساقط می شود اما فرض الله لا تسقط به حال، در سفر و حضر هیچ کدوم ساقط نمیشه. توجه فرمودید؟ و پس معلوم میشد، اجازه بدید، پس نه در نمازهای 4 رکعت 2 رکعت اخیر معلوم میشد که خود داستان نمازم تفویضه به پیامبر شده که پیامبر توانسته است در صلوات رباعیه 2 رکعت چه کند؟ اضافه کند و جعل کرده است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین التفات تفصیلی نبوده. خدا گفته من یه نماز می‌خوام. خب اصل نمازی که خدا خواسته 2 رکعته. پیغمبر فرموده که ما هم 2 رکعت روش می‌ذاریم 4 رکعتش می‌کنیم. شد 4 رکعت. توجه می‌فرمایید؟ خب که این 2 رکعت فرض النبی در سفر ساقط میشه. پس التفات در جل التفات تفصیلی نبوده. پس اگر مراد آقای آخون از این التفاتی که پشت اراده و طلب نقل میکنن میفرماین واجب اصلی واجبیست که متعلق اراده و طلب استقلالی باشد، لل التفات الی، به حیث که به او التفات باشد و مراد از التفات التفات چه باشد؟ التفات تفصیلی باشد. بگم آقا اصلا احتیاج به این التفات تفصیلی نداره، التفات اجمالی کافی است. شاهدش هم همین مقرراتی که میبینین جعل میشه، یعنی داستان تشریع خداوند با تشریعی که قانون گذاری های معمولی در مجالس، عملیه تشریع یکیه، فرق نمی کنه. چه خدا، فقط فرقش اینه اینا یه قیام و قعود میکنن، اینا میشن مشرع در تشریع الهی، مشرکیه ذات اقدس اله هست. توجه میفرمون؟ و الا عملیه تشریع یکیه، چه تشریع انسان باشد چه تشریع خدا. و در عملیه تشریع شما احتیاج به التفات تفصیلی نداری. میبینیم در مجالس در تمام دنیا یه قانونی رو جعل میکنن، بعد تو این قانون 3 جا 4 جاشا میگن چی؟ میگن قانون تعیین میکنه. درسته؟ حتی تو قانون اساسی ها، تو قانون اساسی شما نگاه کنید ببینید چند جاشا مینویسد این خصوصیت را قانون تعیین میکنه، چه تو خود قانون اساسی چه تو قوانین معمولی. میشود شما مواردی داشته باشید که فعلا اون مورد را متعرضش نمیشید، مسکوتون انه، میگون آقا این موارد را بعد برای شما بیان میکنید. توجه میفرمایید؟ و این هیچ اشکالی نداره. خب تشریع الهی هم همین جور باشه، چه اشکالی داره؟ یه موردی را خدا بفرمایید به اجمالش واگذاشته باشه. حالا این اجمال یا امرش رو تفویض میکند به نبی خودش که نبی بعدن بیان کند، یا به ولی خودش که ولی اوصیاء نبی بعدن بیان کند، یا خودش بعدن بیان میکند. میگه فعلا در همین حد برادون جعل کردم، بقیهشو بعد برادون میگم، خود خدا بعد بیان کند. چه اشکالی داره؟ کجای کار دوچار خلل میشن؟ توجه می‌فرمایید؟ مثل فرض بفرمایید که بله بفرمایید که مثل حکم خمس که بعداً بیان شد، خمسی که نسبت به غنایم بود در قرآن کریم آمده، حالا علی حسبی که آیه رو به ظاهرش هم کنیم و بگم مراد غنیمت جنگی است، نه کل ما افاد الناس، علی فرض علی میشد غنیمت رو به معنا فایده گرفت و لغتش هم دلالت میکنه. و بعد ائمه بعدی خمس رو بردن از غنایم جنگی، به فرض که عرض کردم اینو بپذیریم، بردن در این که کل ما افاد الناس الخمسو فی کل فائده، کل ما افاد الناس ففیه الخمس. توجه می‌فرمایید؟ به فرضی که آیه را که در باب خمس است بگم مختص است به غنایم جنگی، که این اختصاص ثابت نیست. توجه می‌فرمایید؟ و غنیمت یعنی فایده، در لغت اصلا غنیمت یعنی فایده، ولی بفرضم که اینو بگم میشد وقت بفرمایید یکی از شواهد کلام ما که عرض کردیم. در هر صورت ما میگم آیا آخون اگر مراد شما التفات تفصیلی باشد، با چه ضرورتی دارد در تشریح التفات تفصیلی وجود داشته باشد؟ همون جوری که در تنجیز علم اجمالی، در تنجیز علم اجمالی میگن آقا علم اجمالی من علم علم در تنجیز علم میگن آقا علم منجز است، میخواد تفصیلی باشه میخواد اجمالی باشه. شما اگر بدونید که محتوای این لیوان نجس است نمیتونید شربش کنید. حالا اگر دو تا لیوان بود میدونید محتوای یکی از این دو تا لیوان نجس است، بازم نمیتونید هیچ کدومشو چی شرب کنید. علم تفصیلی همان گونه که منجز است، علم اجمالی هم منجز است. بنابراین تشریح چه اشکالی دارد که مثل علم باشد؟ همون جور که در تشریح در علم علم اجمالی منجز است، در تشریح هم بگم آقا التفات اجمالی در تشریح کفایت است و ما احتیاجی به التفات تفصیلی نداری. مقدمات حکمت سری جاش. در مقام بیان از این جهت مولا نیست، پس کلام اطلاق ندارد. تمام شد. آقای سیفی اینو بذارش رو شمک. خب این فرمایش آقای آخون و نقد ما بر آقای آخون، بیان سر فرمایش مرحوم آقای آشمم دوسه. مرحوم آقای آشمم دوسین فرمایش آقای آخوند استادشون رو که به وضوحش واگذاشته بودن، آقای آشمم دوسین آمدن برهانیش کردن، گفتن آقا داستان مقدمه و ذل مقدمه یه داستانیست که در دو جنبه جاری میشد، در دو علیت جاری میشد. یکی این است که ذل مقدمه علت غایی است برای وجوب مقدمه، یکی اینه. یکی این است که ذل مقدمه علت فاعلی است برای تحقق مقدمه. این دوتا را مرحوم آقای آشمم دوسین فرمودن. خب بعد می فرمایند که این علت غایی که برای شما گفتیم، این داستان علت غایی و علت فاعلی. می فرمایند تقسیم واجب به نفسی و غیری در رابطه با علت غایی است. اون وقت که شما واجب رو تقسیم میکنی میگوید واجب اما نفسیون اما غیریون، یعنی این که این واجب آیا جلش غایت از این واجب آیا خودشه یا غایت رسیدن به یه واجب دیگر است. اگر غایت خودشه واجب میشه واجب نفسی، اگر نه این واجب غایت است برای رسیدن به یک واجب دیگر، واجب شما میشد چی؟ واجب شما میشد غیر. خیلی خوب، پس داستان تقسیم واجب به نفسی و غیری در رابطه با علت غایی میاد، اما داستان تقسیم واجب به اصلی و تبعی در رابطه با علت فاعلی میاد. یعنی چه علت فاعلی؟ یعنی میفرمایند آقای آشخاند حسین، اراده ای که تعلق گرفته است به ذل مقدمه، از این اراده یک اراده دیگری ترشح پیدا میکند، تولد پیدا میکند، علیت پیدا میکند، این اراده به ذل مقدمه برای اراده دیگری که این اراده دوم اراده به چه باشد؟ مقدمه باشد. و بعد فرمودن وقتی داستان اراده هست، واقع فرمایش آخوند درست میشد که داستان اراده در مقام ثبوته، ربطی به مقام اثبات مدار. این فرمایش مرحوم آقای آشمند حسین بود. این را چه جور نقد کنیم؟ به آقای آشمند حسین عرض میکنیم آقا ما اصلا داستانی تحت عنوان علیت، ترشح، توجه میفرمایید، و اینا رو قبول نداریم که شما میگون آقا از اراده به ذل مقدمه یک اراده ای ترشح پیدا میکند و بر روی مقدمه میرد، از اراده به ذل مقدمه این اراده به ذل مقدمه علت می شود برای پیدایش اراده به مقدمه. بگم آقای آشمند حسین، اصلا داستان ترشح و علیت را ما منکریم و شاهد و علن، یه شاهد برای شما میاریم، شاهدش هم عرفی است. شاهدی که ما اقامه میکنیم این است که اگر کسی ذل مقدمه ای را میخواد انجام بده، لکن نسبت به مقدمه جهل مطلق داره، میخواد که مریضه، میخواد حالش خوب بشه، اما نمیدونه چیکار کنه. نسبت به مقدمه جهل مطلق داره. شما راه نماییش میکنید، او آقا کجا دون درد میکنه، مرضت چی چیه، این دکتری متخصصش، بیا برو پیش این دکتری متخصص. توجه میفرمایید، شما راه، خودش جهل مطلق، اما اراده به ذل مقدمه داره، میخواد حالش خوب بشه. دکتر رفتن مقدمه ای برای خوب شدن هست یا نیست؟ مقدمه ایست که اگر خداوند اراده کند بعد از او انشاءالله خدا شفا رو در اون دوا براش قرار بدهد و خوب بشه. خیلی پس دکتر رفتن مقدمه برای خوب شدن، میخواد خوب بشد، بله از خداشه که خوب بشد، اراده به خوب شدن هم دارد، اما نمیدوند چی کار کند. چرا؟ چون نسبت به مقدمه چیه؟ جاهل است، نمیدوند، یا التفات، خود جهل موجب عدم التفات میشد دیگه. خب ما خدمت آقای آشمند حسین عرض میکنیم، آقای آشمند حسین ضمن اینکه دست شما رو میبوسیم، لکن داستانی تحت عنوان علیت اراده چی؟ علیت اراده به ذل مقدمه برای اراده به مقدمه، یا ترشح اراده از اراده به ذل مقدمه به اراده به مقدمه را ما قبول نداریم و منکریم و میگم آقا هر اراده ای برای خودش مبادی خودش داره، میگه استاد شما آیا آخوند نفرمودن، حالا طبق فرمایش آخوند، ولی ما این هاشم قبول به این تفصیل نداریم، که اراده مبادی دارد، تصور است، تصدیق به فائده است، شوق مؤکد است، بعد چی؟ حرکت عضلات است، نحو مراد است. تعجب فرمود این مبادی اراده ای که آقای آخوند فرمود و البته قصه ایست که فرمودن و الا تحقق خارجی به این کیفیت ندارن این مبادی، ولی بالاخره اراده مبادی دارن. حالا اینایی که آقای آخوند میفرماین نباشد، ولی مبادی دارن. این مبادی که برای اراده وجود دارد، همون جور که این مبادی برای اراده به ذل مقدمه وجود دارد، این مبادی برای اراده به مقدمه هم وجود دارد. یعنی شما مقدمه رو که میخوای اتیان کنی، باید دکتر رو تصور کنی، تصدیق به فایده دکتر بکنی، تصدیق به فایده دکتر کردی، شوق مؤکد در شما به وجود بیاد، شوق مؤکد موجب تحریک عضلات بشد، نحو المراد را بیفتی، بری مطب دکتر، وقت بگیری، بری ویزیت پرداخت کنی، بری بشی دکتر. درست شد؟ پس خدمت آقای آخون، آقای آشمند حسین عرض میکنیم، همون گونه ای که اراده به ذل مقدمه مبادی دارد، اراده به مقدمه هم مبادی خودشو دارد، و این مبادی متولد شده از او مبادی نیست. مبادی اراده مقدمه معلول چی؟ اراده ذل مقدمه نیست. اینا برای خودش یه مبادی مستقل دارد، اونم برای خودش مبادی مستقل داره. اگر اراده به ذل مقدمه رو شما علت تام بگیرید برای اراده به مقدمه، یعنی اراده مقدمه دیگه مبادی نداره. و کی اینو گفته که اراده به مقدمه مبادی نداشته باشه؟ اگر ترشح بگیرید ها کذا، چون ترشح یعنی چی؟ ترشح عبارت اخرای علیته، ولی ما از ترشح غیر علیت چیز دیگه نمیفهمیم. که شما آقای آشمند حسین میفهمین، توضیح بدین برای ما. ترشح تعبیر اصولی است، اگه او تعبیر رو بخوام فلسفیش بکنیم میشه علیت. اگر شما قائل بشید که آقا اراده به مقدمه ناشن از اراده ذل مقدمه، پس یعنی اراده مقدمه دیگه مبادی خودشو لازم نداره و اینو قبول نداریم، بنابراین فرمایش شما یا آقای آشمند حسین اصلا داستان علیت و ترشح دونو منکر میشیم. وقتی داستان ترشح دونو منکر بشیم، پشتش میچینید که علت فاعلی است، علیت فاعلی دون من انکار میشود. وقتی علیت فاعلی منکر شد، انکار کردیم، اساس برهان شما از بین میرود. اینم نقد فرمایش آقای آشمند حسین و للکلام تتمتون. این بحث یه تیکش موند انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. این رفتی تو اشکالی بر آخوند ولی آشمند حسین خیلی خوب
جهل مطلق لگه همین که بسن میگه خودی آقا بخواد خوب بشه،
خیلی خوب، اما نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه چی کار کنه، اشکالی نداره، هم میخواد خوب شدن ذل مقدمه است، نه مقدمه، خوب شدن
ذل مقدمه،
ذل مقدمه میخواد خوب بشه،
هر کی میخواد
سلام
همین میخواد خوب بشه،
ذل مقدمه است، لیکن نمیدونه چی کار میخواد بکنه. ببینید ذل مقدمه را التفات داره، شما میدونی نه این مقدمه نی، نه شما میدانی که خیلی چی کار کنی؟